یه کوچولو اگر زمان محمد خانم نصراللهی عزیزانی که برای ما پیامک دادن، آقای فیروز پاک باتن از بوچان و کسانی که شرکت کرده بودن، احسان علی خانی از اصفهان 150، کبرا خانم چکامی فر 134، محمد طایفی 146، احسان علی خانی نفر برگزیده ما هست و همینطور فیروز پاک باتن از بوچان. از ذهنم که از دو هفته پیش از من طلب داشتین، من اسامیتون رو دارم که حالا یادداشت کردم. مایده خانم صادقی، مجید ابهر، ماهی خانم سفرزاده، کبرا خانم صالحی، اینا رو انشالله تا دوشنبه من بدهی ما با شما صاف میکنم و هدیتون رو تقدیمتون کنم. قربونتون برم تا کتابستان هفته آینده. مراقب خوبیاتون باشید که توی روزمرگه زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. صرفه‌جویی بکنید در مصرف گاز. خدافظ.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
شب خوش هموطنان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ نوبت میرسه به برنامه بعدی که تقدیم بکنیم حضورتون با عنوان فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای سید ابوالفضل کاظمی. سید ابوالفضل کاظمی از بچه های قدیمی جنگ که حضورش در جبهه های نبرد به درگیری های کردستان و ستاد جنگ های نامنظم در کنار شهید چمران برمی گردد، از روزهای ابتدای جنگ خاطراتی بسیار شنیدنی دارد. شاید جالب توجه ترین این خاطرات مربوط به تشکیل یک واحد شکارچی تانک به سفارش دکتر چمران است. آنچه خواهید شنید همان ماجراست، به روایت شیرین سید ابوالفضل. من تقریبا هر روز دکتر چمران را می دیدم. ایشون به محورها و سنگرهای بچه ها سر می زدند. یا من به استانداری می رفتم و در استانداری دیداری تازه می کردم. دکتر بیشتر وقتشو در محور کرخه و روستاهای اطراف میگذروند. عراق هم آنجا را حسابی میکوبید. یک روز به استانداری رفتم، دکتر منو دید و پرسید: سید چه خبر؟ گفتم: دنبال زدن تانک ها هستیم. دکتر گفت: الان مشکل این تانک ها هستند. محورها و فاصله ها طوری است که نمیتونیم راحت شکارشون کنیم. هر روز هم به تعدادشون اضافه میشه. امروز یه فکری به ذهنم رسید. گفتم: چی آقا؟ دکتر گفت: اگر ما چند تا موتور پرشی با موتور سوار خبره و تیز و بز داشته باشیم، میتونن تانک ها رو شکار کنند. یه چیزی به دلم افتاد. خواستم بگم و برای اولین بار در عمرم حاج قاسم رو دور بزنم. رو به دکتر گفتم: آقا من یه فکری دارم که به وقتش میگم. از دکتر خداحافظی کردم و اومدم پایین و منتظر شدم دور و بر دکتر خلوت بشه تا حرفمو بزنم. کنار پله‌ها ایستاده بودم که حاج قاسم صدام کرد و گفت: من هم موافقم سید جون. با تعجب گفتم: با چی؟ حاج قاسم گفت: با همون حرفی که میخوای به دکتر بزنی. گفتم: اگر موافقی پس خودت بهش بگو. حاج قاسم گفت: نه، بیا با هم بریم پیشش. چند دقیقه بعد با هم رفتیم به اتاق دکتر. حاج قاسم به دکتر گفت: اون موتور سوارها که گفتی سید سراغ داره، ولی همشون از این بچه لات‌ها و تیغ‌کش‌ها هستند. دکتر به من نگاه کرد و گفت: آره سید، قاسم راست میگه؟ گفتم: بله آقا، سراغ دارم. دکتر گفت: من آدم بی کله میخوام. امروز برو تهران پی این کار. این کار فعلا از همه چیز مهمتره. ببینم چه میکنی. علی یارت. همون روز با وانتی که محمد نجفی رانندش بود اومدم محل و یک راست رفتم سراغ جلیل نقاد. جلیل بچه محلمون بود. سن و سالش کم اما قلدر محله بود. ریز نقش و زبل بود. برای همین معروف شده بود به جلیل پاکوتا. برادرش جزو سازمان مجاهدین خلق و خودش مؤمن و پاک سیرت و عشق موتور بود. به چشم به هم زدنی دل و روده موتور رو پایین می آورد و دوباره همه رو سوار می کرد. خودش هم یک موتور پرشی بزرگ داشت. همونقدر که من کفترامو دوست داشتم و اسیرشون بودم، جلیلم موتورش رو دوست داشت. اون روز بعد از سلام و احوال پرسی قضیه شکار تانک رو براش توضیح دادم. جلیل رو راضی کردم بیایید منطقه. بعد ترک موتورش نشستم و با هم سراغ چند نفر از دوستان جلیل و بچه های مولوی رفتیم. جمعشون کردم و گفتم که فردا صبح ساعت 8 بیان نخست وزیری. بعد به خونه رفتم تا دیداری تازه کنم. فردا صبح زود به نخست وزیری رفتم. 50 نفر آمده بودن که همشون موتور پرشی داشتن. مسئول ستاد اعزام به جنگ نخست وزیری وقتی قواره بچه ها رو دید نخ اومد که این قواره ها به درد جنگ نمیخورن. اینها کی هستن جمع کردی و آوردی؟ مگه جبهه جای کفش قیصری و سسولبازیه؟ جوش آوردم. خواستم خفش کنم. اما جلوی خودمو گرفتم. وقت جنگ و جدل آن مدلی نبود. زنگ زدم به استانداری اهواز و قضیه رو سیر تا پیاز برای حاج قاسم گفتم. یک ساعت طول کشید تا حاجی زنگ زد و مشکل رو در نخست وزیری حل کرد. راه آهن هم قبول کرد موتورا رو با همان قطار مسافربری بار بزنند و به اهواز بفرستد. غروب اون روز رسیدیم. موتورها رو بار تویوتا کردیم و به استانداری بردیم. دکتر چمران تا بچه ها رو دید تک تکشون رو بغل کرد و با همشون مثل مشتی ها سلام علیک کرد. همان سلام علیک و خوش و بش باعث شد دکتر تو دل بچه ها نفوذ کنه و بچه ها برای همیشه حرفشو بخرن. دکتر به من گفت چه ورخهایی آوردی سید؟ باریکلا، باریکلا بابا جان. بعد برای موتور سوارها توضیح داد. ما یکی یک RPG زن میذاریم ترک شماها که برید تو دل دشمن. تا جایی که امکان دارید به تانکاشون نزدیک بشید. یه جای مناسب موتور رو بخوابونید تا RPG زن تانک رو شکار کنه و دوباره بپره ترچه موتور. شما خیلی تیز و سریع برگردید عقب. این کار سرعت عمل و دقت میخواد. بعد از اون جلسه توجیهی موتور سوارها رو به قاسم سپردم، چون میخواستم به محور فروسیه برم. وقتی داشتم از در ساختمان بیرون میومدم، دکتر صدام زد و گفت سید جان دست درد نکنه، اگر خدا کمک کنه وضع دفاعی ما خیلی بهتر میشه. تو جنگ چریکی امید ما به مردمه. گفتم آقا شما نگاه به قیافه اینا نکن، هر کدوم ده تا عراقی رو حریفن، دل پاکی دارن، شجاعت دارن، همون چیزی که شما دنبالش هستی. میدونید آقا یه چیزی هست که روم نمیشه به شما بگم، نصف این بچه ها مال محله های خلاف نشین هستن، اما حرف ما رو میخرن. از آقا چمران خداحافظی کردم و به محور فروسیه برگشتم. بین نیروهای داوطلب 20 تا 30 تا لبنانی هم بود که هم رسم دکتر در لبنان بودند. همشون ورزیده و کاربلد جنگ بودند. هم با عراقی ها می جنگیدن و هم به نیروهای مردمی آموزش تاکتیک و شکار تانک با RPG می دادن. اونها مثل دکتر لباس پلنگی تنشان بود و بعضی هاشون چفیه داشتن. اون موقع هنوز چفیه رایج نشده بود. فقط لبنانی ها و رزمندگان بومی عرب چفیه می بستن. شاید روز سوم جنگ بود که شنیدم لبنانی ها 3 تا شهید دادن و 2 تا 3 تانک زدن. علی عباس یکی از اونها بود که بیشتر از همه به چمران نزدیک بود و فارسی هم خیلی خوب حرف زد و ما هم خیلی زود اخت شدیم. قرار شد علی عباس به موتور سوارها آموزش شکار تانک با موتور بده.
بعض نیرو شد بنده به ذهنم رسید که من یه کار میتونم بکنم، با اون که برم دزفول و اونجا بنشینم و اطلاعیه بدم، پخش کنم اینجا اونجا، درخواست کنم که جوونا بیان. یه چیز اینجوری به ذهن من رسید. خب لازم بود از امام اجازه بگیریم، بدون اجازه ایشون که نمیشد من برم. رفتم چماران، احتمال میدادم که امام مخالفت کنن. گاهی اوقات با بعضی از اقدامات اینجوری ما امام با تردید، مسافرت ها فلان برخورد میکردن با تردید. احتمال دادم که مخالفت کنن. به مرحوم حاج احمد آقا گفتم آقا من میخوام برم به امام اینو بگم و درخواست کنم که اجازه بدن من برم جبهه، برم دزفول حالا، و شما کمک کن که امام به من اجازه بده. حاج احمد آقا هم قبول کرد، گفت باشه. آمدیم تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تأمل گفتن بله بله شما برید. یعنی برخلاف اونجی که ما خیال میکردیم و ما میگن نه و فلان، بدون هیچ ملاقاتم بله بله شما برید. وقتی که من گفتن شما برید که من خیلی خوشحال شدم. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم. گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران، گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی، بلنشین بریم. آمدیم بیرون، قبل از ظهر بود. من قسم این بود که همون وقت حرکت کنیم. ایشون گفتش که نه صبر کنیم تا عصر، چون من تنها بودم و کسی نمیخواستم برم، تنها میخواستم برم. ایشون یه عده و عده‌ای داشت که بعد که رفتیم حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند، میخواست به خودش بیاره ایشون اینها رو. اینا رو باید جمع میکرد. به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزفول هم میریم اهواز، اهواز بهتر از دزفوله. گفتم باشه. خب ایشون از ما واردتر بود، بلدتر بود، من قبول کردم. آمدم منزل و با خانواده و اینا خداحافظی کردم. عصری را افتادیم با مرحوم چمران، سواری 330 شدیم و آمدیم طرف اهواز. اهواز تاریک محض بود. با تاریکی رفتیم به پادگان لشکر 92 و اونجا بودیم و بعدم رفتیم استانداری و دیگه بودیم. همون شب اولی که رسیدیم مرحوم چمران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک. بنده هم یه کلاشینکوف داشتم، مال خودم بود، کلاشینکوف شخصی داشتم من، اونم همراه هم بود. گفتم منم بیام؟ گفت بله، چه عیب داره شما بیای. منم عمامه و عبا و قبا و اینا رو گذاشتم کنار رو، یه دست لباس سربازی گله گشاد منحوس دادن و ما پوشیدیم و شبانه رفتیم با اینها، در حالی که بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و نه سلاح مناسب داشتم، یعنی برای شکار تانک با کلاشینکوف کسی نمیرفت. البته اونا هم RPG اینا نداشتن، اونا هم همینطور با همین سلاح و اینها رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم.
یک هفته از جنگ گذشته بود، خط شلوغ و پلوغ، هنوز نظم برقرار نشده بود. هر کس که برای اولین بار اعزام شده بود یکی دو روز در مقر نگهش می داشتن تا نفس بگیره و با منطقه آشنا بشه. در همون روزها مدارس رو در اهواز خالی کرده تا نیروهای داوطلب و مردمی رو در اونجا جای بدند. بعد هم گفتن مسئول محورها عقبهشان را خودشان تعیین کنند، یعنی هر مسئول محوری نیروهایش را به عقبه خودش ببرد. من بچه هایی رو که از محل اومده و آشنا بودن به مدرسه مهرآیین بردم. اگر لباس خاکی و سلاح آماده بود تجهیزشان میکردم و هر روز بعد از نماز صبح اونها رو به خط منتقل میکردم و از اون طرف کسانی رو که مدد میخواستن یا مجروح بودن با خودم به عقبه میآوردم. اون موقع سلاح و لباس خاکی به اندازه کافی نداشتی، بیشتر شلوار کردی خاکی رنگ می دادن که استتار هم باشه. سلاح ها بیشتر جیسه، امیه، کلاش و نارنجک بود. بعضی ها بدون لباس خاکی فقط سلاح دستشان می گرفتند و می رفتند. خود من بیشتر شلوار کردی خاکی رنگ می پوشیدم و جیوه پام می کردم و محال بود که کلاه آهنی سرم بذارم. یک روز صبح حاج قاسم صدا کرد و گفت این کاغذ رو دکتر چمران نوشته، سری برو لشکر 92 زرهی چند تا RPG 7 قرض بگیر. به اتفاق یکی از بچه ها سوار سیمور شدیم و به مقر لشکر 92 ارتش رفتیم. تا ساعت 12 ظهر پشت در اتاق مسئول تسلیحات وایستادیم. از این اتاق به اون اتاق، به این بگو به اون بگو، هر کی میشنید ما RPG میخوایم یه تیکه به ما مینداخت و میرفت. از آن ظهر رو گفتند. نهار سرگنجشکی بود، دو تا یقلوی هم به من و سرباز همراه هم دادن. زیر یک درخت نشستیم و سرگنجشکی رو خوردیم. بعد از ظهر یه سرباز با یک گونی RPG اومد، اما بدون گلوله. گفتم پس گلولش کو؟ بدون گلوله به درد نمیخوره. با لهجه احوازی گفت به تو چه؟ گفتم من اینا رو نمیبرم داداش. کجا ببرم؟ مگه عقلم کمه؟ هی به من بگو، هی احوازیه بگو. دست آخر من از رو رفتم با اعصاب خط خطی. RPG ها رو ریختم تو گونی، گذاشتم پشت سیمرغ و برگشتیم. برو رسیدیم استانداری. وقتی قصه رو با ناراحتی برای حاج قاسم گفتم، حاجی خندید و گفت خیالی نیست، گلولش رو باید از عراقی ها بگیریم.
تو جنگمون سلسله مراتبی نداشتیم، همین لباسی که الان تن من هست بدون نشان، همین لباس دیروز نه تن من با محاسن سفید بود، تن من با یک قامت 21 ساله بود، اما هیچ نشانی هم نداشتیم، هیچ اطلاقی هم پیرامون، هیچ اسمی هم حول ما اطلاق نمی شد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سرلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یه کلمه ساده ای بود، یه کلمه ساده ای که خیلی صمیمی با محبت اطلاق می شد، هیچ گونه پسوندی پیشوندی هم نداشت. وقتی که اطلاق هم می شد این کلمه ساده خالی از تملق بود، کلمه حسین، کلمه محمد، کلمه احمد، کلمه قاسم، تنها پسوند اون کلمه برادر بود.
اواسط آبان ماه وضع سوسنگرد وخیم شد. این شهر توی یک ماه اول جنگ دوبار اشغال شده و بچه‌ها آزادش کرده بودند. یک بار عراق از سه طرف به سوسنگرد حمله کرد. دکتر چمران اشغال سوسنگرد رو خطر و تهدیدی برای اهواز می‌دونست. عراق با تانک‌های T-52 و خمپاره و توپ شهر رو زیر آتش گرفت. داشت خاک سوسنگرد رو توبره می‌کرد. من اونجا اونقدر RPG زدم که از گوش‌هایم خون می‌آمد. خون‌ها خشک شده بود روی یقه لباسم و سرم سنگ شده بود، اما تانک‌ها مثل علف هرس از هر جا می‌آمدن بالا و تمامی نداشت. روز دوم درگیری حلقه محاصره رو تنگ‌تر کردم. هوا سرد و بارانی و زمین خیس و گل‌آلود بود و پاها تو گل فرو می‌رفت. توی سرما و بارون جنگیدن 100 برابر سخت‌تره. دکتر بیسیم زد به عقبه و مهمات خواست. گفتن مهمات هست، اما هیچ کس نیست حلقه محاصره رو بشکنه و اینها رو ببره. دکتر صدام کرد و گفت این کار عباس سید، بودو بیسیم بزن عباس مهمات بیاره. گفتم عباس زاغی؟ گفت آره، اون میتونه مهمات بیاره. منظور دکتر عباس ملا مهدی بود. گفتم آقا دشمن ما رو دور زده، تانک ها دارن از پشت سر میان. دکتر گفت عباس رو صدا کن سید، وقت نداریم. عباس رو با بیسیم صدا زدم. خود دکتر هم با عباس حرف زد و توجیهش کرد که چی کار باید بکن. عباس بچه محله چشمای درشت و سبز داشت و بی نهایت بی کله و بی ترمز بود. یک ساعت بعد تویوتای گرد و خاک کنان از وسط دود و آتیش اومد. همینطور که میگازید و بوغ میزد نگاه کردیم بیدیم عباسه. یک تویوتا مهمات و غذا و آب آورده بود. بچه ها دویدند و مهمات رو خالی کردند و بیخ دیوار گذاشتند تا آتیش بهشون نخوره. بعد به هر دست از بچه ها 25 گلوله RPG و نوار فشنگ دادیم. چند خمپاره 60 هم بود که تقسیم کردیم. دکتر گفت بچه ها هر جور میتونید ضربه بزنید، فقط جلوشونو بگیرید. سحر روز سوم وقتی با دکتر و ناصر فرج الله و سرگرد ایرج رستمی و حاج قاسم داشتیم میرفتیم محور طراح، اول راه وسط خیابون بغل خرابه‌ای وانت عباس زاغی را دیدیم که گلوله مستقیم خورد و آتش گرفته. جنازه عباس داخل وانت بود و از کمر به بالا از هم پاشیده بود و سر و تنش پیدا نبود. نمیتونستیم عباس رو عقب ببریم و مجبور شدیم اونجا بذاریمش. اما صبح تانک ها روستای دهلاویه و اطراف رو زیر آتیش گرفتن. این آخرین مقاومت بود. دکتر هم احتمال پاتک داده بود، برای همین موتور سوارها رو آماده کرده بود تا RPG زنها رو ببرند و تانک ها رو شکار کنند. 12 تا موتور سبا در اختیار ما. ساعت 9 صبح عراق یک آتش مفصل ریخت. بعد نفر برها و افراد پیاده که دست دسته لابلای تانک ها حرکت می کردند به طرف شهر سرازیر شدند. موتور سوارها پشت کانال هایی بودند که عراق قبلا بیرون شهر زده بود. من اونها رو به صورت دشتبان پخش کردم و به بچه ها گفتم که هواشون رو با تیربار داشته باشید. تیربارها آتیش ریختند و راکب ها از جا کنده شدند. زیر آتش مسلسل و رگبار رفتن تو دل دشمن. موتورها رو خوابوندند و RPG زدند. چند دقیقه نگذشت که دشت پر شد از لاشه تانک‌های عراقی که می‌سوختند و دودشون به هوا می‌رفت. بچه‌ها صلوات فرستادند و کف زدند. موقع برگشتن یکی از موتورسوارها گلوله مستقیم تانک خورد و تکه تکه شد. آن روز حدود یک چهارم تانک ها رو همین موتورسوار ها زدن. موتورسوار ها بلد بودن موتور را دستکاری می کردن تا صدایش خفه باشد. زیر و بم موتور را می دونستن. دروبر زور تانک ها عقب نشستن و در حین عقب نشینی آنها لودرها اومدن و خاک ریز ها رو سفت کردن. در اون عملیات جلیل نقاد سردمدار شکارچیان تانک ترکش خورد. در حال حاضر جلیل نقاد بدنش از نیمه لمس و فلجه و قدرت حرف زدن نداره، اما جا نزده و در موتورسازیش کار میکنه و چرخ زندگیش رو میچرخونه.
آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.